در صبحانه با خبر امروز. انتشار گزارش‌ها از آمادگی ایران برای ادامه گفتگوها بر اساس متون توافق شده قبلی. روسیه تایید کرد، منابع ایرانی میگویند هیچ تجدید نظری انجام نگرفته.
Iran's nuclear program continues to accelerate, then we will have no choice but to take additional measures to further restrict.
هشدار آمریکا به ایران درباره شکست مذاکرات هسته‌ای. کاخ سفید میگوید گزینه‌های اضافی برای مسدود کردن درآمدهای تهران را در اختیار دارد. انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران. 23 سازمان حقوق بشری خواستار توقف بازداشت‌های خودسرانه توسط جمهوری اسلامی شدند. و افزایش مهاجرت پرستاران از ایران. مقام‌های بهداشتی کشور می‌گویند به ازای هر 25 تخت بیمارستان یک پرستار وجود دارد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز شنبه 20 آذر 1400 خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. قدرت‌های جهانی و ایران در حالی نشست‌های احیای برجام را در وین ادامه می‌دهند که همچنان مشخص نیست که چه متنی ملاک این گفتگوهاست. از یک سو منابع اروپایی و روسیه اعلام کردند که در نشست روز پنجشنبه تهران موافقت کرده که بر اساس متن توافق شده 5 ماه پیش مذاکرات را ادامه دهند. در مقابل مقام‌های ایرانی می‌گویند که بر سر مواضع سختگیرانه هفته گذشته خود باقی هستند. با این وجود اتحادیه اروپا و روسیه پس از برگزاری دور جدید مذاکرات در اظهار نظرهای جداگانه گفتند که مذاکره‌های احیای برجام در مسیری منطقی در حال پیشرفت است. ناز آفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
مذاکره های احیای برجام در هوای برفی و سرد اتریش در هتل کوبرگ وین از دو روز پیش از سر گرفته شد، در حالی که دیروز کارگروه های رفع تحریم ها و تعهدات هسته‌ای ایران به طور جداگانه در حال کار روی متون پیشنویس بودند. نتایج نشست روز پنجشنبه کمیسیون مشترک برجام هم به تدریج در حال انتشار بود، گرچه تهران اصرار دارد که همچنان متون پیشنهادیش باید مبنای مذاکره های احیای برجام باشند. اما یک منبع اروپایی به خبرگزاری رویترز گفته که در نشست روز پنجشنبه قرار شد که مذاکره ها از متون توافق شده 6 دور قبلی این گفتگوها ادامه پیدا کند. علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران میگوید که تهران بر موضع هفته گذشته خود پایبند است. نشست‌های دور هفتم پس از 5 روز متوقف شد. اعضای هیئت تازه ایرانی پیشنویس‌های تازه‌ای را برای مذاکره ارائه کرده بودند که به گفته اروپایی‌ها مغایر با برجام است و تمام پیشنویس‌های قبلی را هم نقض می‌کند. اما حالا میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی هم در توییتی گفته که مذاکره‌های وین از پیشنویس‌های دور ششم پیش خواهد رفت.
مذاکره‌های وین بر اساس پیشنویس‌های تدوین شده تا 20 ژوئن یعنی پایان دور ششم انجام خواهد شد. اما نظرات تازه ایران باید به درستی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. این یک رکن در دیپلماسی چند جانبه است.
در داخل ایران رسانه‌های نزدیک به دولت ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران و همچنین رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان هیچ سخنی از عقب نشینی ایران از مواضع خود به میان نمی‌آورند، بلکه همچنان اصرار دارند که تهران بر سر خواسته خود باقی است. از سوی دیگر یک مقام ارشد اتحادیه اروپا دیروز به پیشرفت مذاکره ها در وین اشاره کرد، اما تاکید کرد که موارد مختلف همچنان برای توافق بر سر متن نهایی نیاز به حل و فصل دارد. در میانه چانه‌زنی ها بر سر پیشنویس توافق در وین، خبرگزاری نور نیوز ادعا کرده که تعاملات نزدیکی بین تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز شده. گرچه در صورت درستی این خبر جزئیاتی از آن هنوز منتشر نشده، اما در روزهای اخیر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مقام‌های ارشد ایران، اتحادیه اروپا، اعضای برجام و آمریکا در وین بر سر برنامه هسته‌ای ایران رایزنی کرده. تنش‌های بین تهران و آژانس یکی از موارد مهم در گفتگوهای وین است. اعضای اروپای برجام از ایران خواستند که به پرسش‌های آژانس درباره موارد مبهمی از جمله رد رادیواکتیو در 3 مکان اعلام نشده پاسخ دهد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران دیروز با انتشار پیامی در صفحه اینستاگرام خود تاکید کرد که رفع نگرانی هسته‌ای به گفته او ادعای طرف‌های غرب غربی با رفع کامل تحریم‌های برجامی ارتباط مستقیم دارد. اما ایالات متحده از روند گفتگوها راضی به نظر نمی‌رسد. ساعتی پس از برگزاری روز نخست این نشست‌ها، جن ساکی سخنگوی کاخ سفید به تهران هشدار داد که اگر این گفتگوها به نتیجه نرسد، تحریم‌های بیشتری در راه است.
اگر دیپلماسی نتواند به زودی در مسیر درست قرار گیرد و همزمان برنامه هسته‌ای ایران هم با شتاب ادامه پیدا کند، چاره‌ای جز اتخاذ تدابیر اضافی برای محدود کردن بیشتر بخش‌های درآمدزای ایران نخواهیم داشت.
نشست‌های وین زیر فشار تهدیدها درباره عواقب اقتصادی یا نظامی احتمالی در صورت شکست دیپلماسی همچنان ادامه دارد. طرف‌های اروپایی گفتگو و واشنگتن می‌گویند روزهای آتی محکی است برای آنکه ببینند تهران چقدر در این مذاکره‌ها جدی است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو در رابطه با چالش‌های هسته‌ای ایران و غرب همراه هستیم با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین‌الملل و پژوهشگر دانشگاه لاهه. آقای گلریز، رویترز گزارشی منتشر کرده که تیم مذاکره کننده ایرانی تلویحاً عقب نشینی کرده و قرار مذاکرات بر اساس محتوای متونی که تا خرداد امسال مورد توافق قرار گرفته بودن ادامه پیدا کنند. از سوی دیگه برخی رسانه‌های داخلی هم گزارش دادند از قول منابع نزدیک به تیم مذاکره کننده و حتی برخی مقامات وزارت خارجه که پیشنهادهای جدید ایران همچنان روی میز هستند. با توجه به مواضع صریح اروپا و شرایط فعلی، کدام گزینه به نظرتون به واقعیت نزدیکتر هست؟
و بینندگان عزیز، ببینید یک مقداری هم جنگ روایات هست، به خاطر اینی که اگه خاطرتون باشه چند روز پیش هم معاون وزیر امور خارجه ایران مطرح کرد که 3.5 میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده ایران آزاد شده. ساعتی بعد از این اظهار نظرها سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا این رو تکذیب کرد که این اتفاق نیفتاده و ما در یه فضایی هستیم که الان به خصوص چون آقای بایدن زیر فشار هست در امریکا و دنیا نگران برای اینه که ایران نزدیک و نزدیکتر بشه به امکان ساختن بمب هسته‌ای با اورانیوم‌های غنی شده، این جنگ روایات که بخشش هم همین موضوع گزارش رویترز از طرف یک مقام اروپایی، از اون طرف گزارش تسنیم از طرف یک مقام ایرانی، برای زد و نقیض و برای زیر فشار گذاشتن در عمل میشه بگیم امریکایی ها و مذاکره کنندگان امریکایی هست و من فکر میکنم که در نهایت جمهوری اسلامی هیچ راهی جز بازگشتن به برجام نداره.
آقای گوریس، حالا اگه قرار باشه که پیشنویس مذاکرات دوران حسن روحانی مبنا قرار بگیرن، چرا به نظرتون در همون دوران مذاکرات به نتیجه نرسید؟
دلیل سیاسی داشت، همونطور که مسئله واکسن ها هم اگه خاطرتون باشه و فتوایی که آقای خامنه‌ای صادر کردن هم دلیل سیاسی داشت. دولت آقای رئیسی دولت مورد نظر هسته سخت قدرت در ایران هست و از این جهت این پوان رو میخواستن به دولت جدید بدن. برای منافع مردم ایران قطعا جمهوری اسلامی هیچ‌وقت اولویت اصلی خودش رو قرار نداده، وگرنه خیلی زودتر از اینها بایستی حتی در دوران آقای ترامپ هم میتونستن به توافقاتی به نفع منافع ملی ایران برسن و نه منافع جمهوری اسلامی.
و دست آخر، سیاست آمریکا و اروپا در صورت شکست دیپلماسی در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. کاخ سفید در این رابطه هشدار هم داده و از گزینه‌های اضافی نام برده. چه ابعادی رو به نظرتون میتونه شامل بشه این گزینه‌ها؟
آقای بایدن برخلاف آقای ترامپ که تونسته بود نوعی از بازدارندگی قدرت رو پیش از خروج از کاخ سفید به وجود بیاره، از نظر اقتصادی فروپاشی اقتصادی در جمهوری اسلامی رو بسیار بسیار حساس کرده بود. حمایت از مبارزات مردم ایران در این 4-5 سال گذشته و همچنین مسئله گزینه نظامی که نشون داد بعد از حمله پهپادی به قاسم سلیمانی، به طور مثال وقتی که مشخص کرد که چطور اگر جمهوری اسلامی وارد حرکتی بشه واکنششون خواهند داد، همه اینها معادلات رو در تهران عوض کرد. آقای بایدن برعکس، برای نوعی حسن نیت و نشون دادن اینکه نوع سیاست دیگه رو در پیش میگیره، اون اهرم قدرت‌های خودش رو از دست داد و در حال حاضر بنا به گزارش صندوق بین‌المللی مالی ایران تونسته نفت بیشتری بفروشه. برای همین هم الان میخوان امارات و کشورهای دیگر رو در خاورمیانه زیر فشار بذارن برای جلوگیری از فروش نفت ایران. همه اینها نشوندن این هستش که گزینه نظامی جدی نیست و فقط مونه بحث تحریم ها. و من فکر میکنم این اتفاقا اروپا و امریکا هستش که باید در خصوص خواسته های تهران کوتاه بیاد.
بسیار سپاسگزارم دامون گلریز از همراهیتون. با افزایش اختلافات و موانع در مسیر احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام، آمریکا و اسرائیل میگویند آمادگی دارند تا از گزینه‌های دیگر از جمله گزینه نظامی برای مقابله احتمالی با ایران استفاده کنند. در همین حال وزیر خارجه عربستان گفته است که ریاض از بازگشت ایران و آمریکا به برجام استقبال می‌کند، اما به گفته او این میتواند تنها گام اول برای رسیدگی به رفتار مخرب تهران باشد. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری.
چنانچه دیپلماسی با تهران شکست بخورد، آمریکا گزینه‌های دیگری برای تحت فشار قرار دادن ایران در دستور کار قرار خواهد داد. این موضع کاخ سفید پس از پایان نخستین دور از دور جدید مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام ابراز شد. گزینه‌های دیگر که وزیر دفاع آمریکا هم درباره آن سخن گفت.
من از فعالیت‌های هسته‌ای دولت ایران در ماه‌های اخیر در زمینه اقدامات تحریک آمیزش و عدم مشارکت دیپلماتیک بسیار نگرانم. همان گونه که رئیس جمهوری بایدن گفت، در صورت شکست دیپلماسی ما آماده استفاده از گزینه‌های دیگر هستیم. وزارت دفاع این کار را انجام خواهد داد. به همکاری نزدیک با تمام شرکایمان در منطقه و بیش از همه اسرائیل ادامه می دهیم تا فعالیت مشترک برای مقابله با تهدیدهای ایران را تضمین کنیم. از خودمان، دوستان و منافعمان دفاع خواهیم کرد.
این سخنان وزیر دفاع آمریکا در دیدار با همتای اسرائیلیش در واشنگتن ایراد شد. دیداری برای بررسی آمادگی‌های نظامی علیه ایران، منافع امنیتی مشترک در منطقه و احتمال اجرای رزمایشی مشترک برای تمرین اقدام نظامی احتمالی علیه ایران. پیش از این اسرائیل تمرینی نظامی در همین راستا اجرا کرده بود.
ایران نه تنها امنیت ما رو تهدید میکنه، بلکه زندگی و ارزش‌های ما رو نیز مورد تهدید قرار میده. ایران در پی تبدیل شدن به کشور غالبه و برای انهدام همه آثار آزادی، کرامت انسانی و صلح در خاورمیانه و فراسوی آن تلاش میکنه.
این مواضع با انتشار اخبار ضد و نقیض درباره نتایج اولین جلسه از دور جدید مذاکرات احیای برجام همزمان شده است.
برنامه اتمی ایران ابزاری برای اعمال ایدئولوژی تندرو و تهدید موجودیت اسرائیل.
عربستان سعودی که ولیعهدش در سفری به کشورهای عربی خلیج فارس به سر می‌برد، از زبان وزیر امور خارجه‌اش در بحرین از احتمال بازگشت آمریکا و ایران به برجام استقبال کرد، اما این توافق را برای امنیت منطقه ناقص دانست و بر ضرورت اصلاح آن و افزودن بخش‌هایی درباره فعالیت موشکی و منطقه ایران تأکید کرد. فعالیت‌های تسلیحاتی ایران که مقام‌های ایالات متحده هم درباره آن ابراز نگرانی می‌کنند.
اونها مردمشون رو گرسنه نگه می‌دارن تا بتونن این موشک‌ها رو بسازن. طی سال‌های گذشته هم برد و هم توان تخریبی این موشک‌ها بیشتر شده. تعدادشون هم در حال افزایشه. این یه مسئله جدید در معادلاته که طی 5 سال گذشته افزایش پیدا کرده و نگرانی منو بیشتر میکنه و این به عملیات زمینی و موشک‌های کروز و در 2 سال گذشته برنامه پهپادی ایران اضافه شده.
این تحولات همزمان شده با پایان مأموریت رزمی آمریکا در عراق و همچنین افزایش اقدامات گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت تهران در عراق که آمریکا آن را در نتیجه ناخرسندی ایران از نتایج انتخابات پارلمانی اخیر عراق می‌داند.
ایران از تحولات سیاسی تو عراق دچار ناامیدی شده. از سیاست‌های الکاظمی نخست وزیر عراق خوشحال نیست، از نتیجه انتخابات خوشحال نیست و این نتیجه حتمی خشونت‌های اونها و دخالت در سیاست‌های عراق و نشون دهنده اراده مردم عراق برای رهایی از اونهاست. از این رو معتقدم چیزی که باعث میشه این اقدامات رو از طریق گروه‌های نیابتی انجام بدن و اون چه برخی از این گروه‌ها به شکلی مستقل انجام میدن اذعان به این مسئله است که نمیتونن از راه‌های قانونی به اهدافشون برسن. اونها از راه‌های غیرقانونی و به طور مشخص خشونت میخوان به اهدافشون برسن. برای همین ما شاهد اندکی افزایش خشونت‌ها هستیم و احتمالاً این روند طی ماه جاری ادامه پیدا کنه.
فرمانده سنتکام میگوید که آمریکا 2500 نیرویش را در عراق ابقا خواهد کرد و این حضور از این پس مستشاری خواهد بود. پیش از این گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی تهدید به اقدام علیه نیروهای آمریکایی در صورت عدم خروج از عراق کرده بودند و پرونده گروه‌های نیابتی ایران همچنان یکی از مباحث مرتبط با منطقه. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
هفته گذشته بازارهای ارز خارجی در ایران روندی صعودی را پشت سر گذاشت، تا جایی که ابراهیم رئیسی به دستگاه‌های مسئول دستور داد تا با نظارت بر بازار عوامل به گفته او مداخله‌گر و بی‌ثبات کننده را شناسایی و با آنها برخورد کنند. حالا روابط عمومی وزارت اطلاعات از دستگیری 5 نفر در این رابطه خبر داده، اما آیا با این برخوردها ثبات به بازار ارز باز خواهد گشت؟ رویا ملکی گزارش می‌دهد.
یک هفته پرتنش در بازار ارز، مقامات جمهوری اسلامی همچنان به دنبال متهم می‌گردند.
عده‌ای شبانه روز در تلاشند که نرخ ارز رو بالا ببرند.
رئیسی فرمان برخورد داد. 2 روز بعد وزارت اطلاعات 5 تن را دستگیر کرد، کسانی که مقامات امنیتی مدعیند اخلالگران شاخص بازار ارز تهران هستند.
روزهای گذشته تعدادی از اونها دستگیر شدند و حول و حوش 800 نفر حساباشون مسدود شده.
نه نام و نشانشان مشخص است، نه اینکه دقیقاً با بازار ارز چه کردند، اما مقامات امنیتی میگویند بگیر و ببندها با هدف کنترل بازار ادامه دارد. این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی با هدف کنترل نابسامانی‌های اقتصادی از دستگیری سلطان‌ها میگوید و در نهایت سرشان را بالای دار می‌برد. اولینشان این مرد است، فاضل خداداد، مردی که با اختلاس 123 میلیارد تومانی در نهایت به اتهام فساد مالی و تخلف اقتصادی اعدام شد. گرچه او اعدام شد، اما گره خوردن پرونده‌اش با نام مرتضی رفیق دوست به عنوان متهم ردیف 2 این اختلاس را برای همیشه سر به مهر گذاشت.
اما کل بدهی فاضل خداد اون روزی که دستگیر شد 3 میلیارد تومان بود و 120 میلیارد تومان گردش 4 حساب فاضل خداد در 4 سال بود، در 10 ماه بود.
گرچه تا دهه 90 ده ها اختلاس و دزدی دیگر در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی برملا شد، اما تا آن زمان این پرونده رکورددار اختلاس بود تا پای اختلاس 3000 میلیارد تومانی با ده ها متهم به میان آمد. مه آفرید امیر خسروی یا امیر منصور آریا متهم ردیف اول به دار آویخته شد و متهم دیگر از ایران گریخت. محمود رضا خاوری، مدیر عامل سابق بانک ملی.
چون ممنوع خروج نام نبود.
نمیتونه اینترپول بگیره؟
چرا؟ راحت نمیتونه. نه خیر، مگر
امیر منصور آریا آخرین گردنی نبود که به دار آویخته شد. این دو سلطان هم به جرم اختلال در بازار ارز و سکه به مرگ محکوم شدند.
وحید مظلومی هست.
بله آقا.
منو وحید مثلا تو بگیم دو تا شاخه بازاری.
نام‌های دیگر هم در پرونده نوسانات اقتصادی ایران شنیده شد، نام‌هایی که ریشه هر کدامشان به درون حکومت وصل بود و همچنان بلا تکلیف ماند، از شهرام جزایری تا این مرد بابک زنجانی.
در خود رأی اومده اگر بابک زنجانی پول‌ها رو پرداخت بکنه مشمول عفو میشه.
متهمی با بدهی 2.6 میلیارد یورویی که مرگ و زندگیش در گروه اعداد و ارقام است. اما برهمزنان نظام اقتصادی ایران همین چند تن نیستند. اوایل سال 91 در بحبوحه نوسانات ارزی، معاون اول رئیس جمهوری وقت یکی از عوامل بحران ارزی را این مرد خواند. جمشید بسم الله.
در اقتصاد کشور ما کسانی سود کردند که پولاشون تو دلالی بود.
محمد رضا میرابی، فعال بازار که گویا بسم الله را میگفت و بازار را نابسامان میکرد. حالا دهه 90 گذشته است. دلار در کانال 30,000 تومان است. مقامات امنیتی اقتصادی اما هنوز به دنبال جمشید بسم الله های دیگرند. رویا ملکی، رادیو فردا.
دیروز 10 دسامبر 19 آذر روز جهانی حقوق بشر بود. به همین مناسبت 23 سازمان حقوق بشری فعال در حوزه ایران با صدور بیانیه ای از جامعه جهانی خواستند از ایران بخواهد ضمن رعایت تعهدات بین المللی خود در حوزه حقوق بشر به بازداشت های خودسرانه پایان دهد. برای گفتگو همراه هستیم با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ. آقای امیری مقدم، یکی از مسائل مورد بحث در این بیانیه بازداشت های خودسرانه به خصوص در حیطه فعالان حقوق بشر هست. به طور مشخص در ماه‌های اخیر چه برخوردهایی صورت گرفته با فعالان حقوق بشر در ایران؟
بله، درود بر شما. ببینید، ما اتفاقا در روزهای آینده یک گزارش سالانه منتشر خواهیم کرد در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر، و به نظر میرسه که وضعیت مدافعان حقوق بشر در این حداقل 10 سال گذشته اینقدر بحرانی نبوده که امروز هست. صحبت از حالا دستگیری‌های خودسرانه، احکام غیرعادلانه، افرادی که به خاطر فقط فعالیت حقوق بشری دستگیر میشند، یعنی فعالیتی حتی که در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی هم جرم حساب نمیشه، دستگیر میشند و محکوم میشند بدون داشتن دادرسی عادلانه به احکام سنگین. و در حال حاضر حداقل در این یک سال گذشته بیش از 100 مدافع حقوق بشر یا اینکه مورد اذیت و آزار قرار گرفتند یا دستگیر شدند و حکمی براشون صادر شده و یا اینکه در زندان به سر میبرند.
آقای امیر مقدم، نکته بعدی در مورد بحث اعدام هست و گستردگی اعمال مجازات در جمهوری اسلامی. به طور مشخص در ماه‌های اخیر هم اعدام متهمان مربوط به مواد مخدر افزایش یافته. جزئیاتی در این رابطه دارید که برامون بگید؟
بله، ببینید، باید بیاد داشته باشیم که جمهوری اسلامی از اعدام به خاطر برای ایجاد ارعاب در جامعه استفاده میکنه و نه برای پیشگیری از جرم. و در بین سال 2010 2017 متهمان جرم مواد مخدر در واقع قربانیان کم هزینه این سیاست ارعاب، یعنی در واقع این اعدام ها بودند. ولی بعد به خاطر فشار بین المللی جمهوری اسلامی قانون رو تغییر داد و این منجر شد که آمار اعدام‌های مربوط به مواد مخدر شدیداً پایین بره در 3 سال بعد. ولی چیزی رو که می‌بینیم در سال جاری، یعنی سال 2021، اینه که باز اعدام متهمان مواد مخدر شتاب جدیدی گرفته و تا این لحظه آمار اعدام‌های مربوط به مواد مخدر 5 برابر سال گذشته است و این ما رو نگران کرده. و به همین دلیل ما از جامعه جهانی می‌خوایم که واکنش فوری و مناسب نشون بدن، چون که در واقع این خطر وجود داره که باز برگردیم به سالهای بین 2010-2017 که در واقع روزانه شاهد یک اعدام مربوط به مواد مخدر بودیم.
و دست آخر آقای امیر مقدم، اگر بخوایم نگاهی کلی و کوتاه داشته باشیم به رویکرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی در یک سال گذشته، آیا جابجایی رؤسا در این قوه تغییری در سیاست ها هم ایجاد میکنه؟
به طور کلی در نظام جمهوری اسلامی تمام قوا فقط یک اولویت دارن و اونم حفظ نظام هست و در واقع صحبت از قوای سگانه که مستقل از هم عمل کنند نیست و قوه قضاییه متاسفانه در چارچوب نظام جمهوری اسلامی بیشتر یک ارگان سرکوب بوده. حالا جدا از اون اگه به افرادی هم که در این قوه حالا شما اشاره کردین که تغییر کردن سرانشون، اینا همون کسانی هستن که در این سیستم در واقع در نهادهای سرکوب و نهادهای امنیتی در این 40 سال گذشته کار میکردن. آقای اژه‌ای که الان رئیس قوه است چندین سال معاون رؤسای قوه پیشین بوده، برای همین تغییری نکرده. ولی عملکرد قوه قضاییه به عنوان یک نهاد سرکوب در واقع برمیگرده به نیاز حکومت برای سرکوب، و من فکر میکنم که این دستگیری‌های گسترده‌ای که میبینیم یا بالا رفتن آمار اعدام به بیشتر نیاز حکومت رو برای ایجاد ارعاب و برای سرکوب نشون میده.
بسیار سپاسگزارم محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، از اینکه با ما همراه بودید.
سپاس از شما.
در آستانه دومین سالگرد سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران، دادگاه عالی اونتاریو که پیشتر طی حکمی شلیک به هواپیمای اوکراینی را آمدانه و تروریستی قلمداد کرده بود، برخی مواضع دولت کانادا را منتشر کرده است. بهرنگ رهبری از تورنتو گزارش می‌دهد.
نزدیک به 2 سال از شلیک موشک‌های سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی و کشته شدن 176 مسافر آن می‌گذرد. تعدادی از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی به دادگاه عالی اونتاریو شکایت کردند. دادگاه عالی اونتاریو نیز طی حکمی شلیک به هواپیمای اوکراینی را آمدانه و عملی تروریستی قلمداد کرد. طبق سندی که دادگاه عالی اونتاریو منتشر کرده، دولت کانادا تاکنون هیچ گونه تحریم جدیدی را علیه جمهوری اسلامی وضع نکرده و به تحریم‌های گذشته کانادا علیه جمهوری اسلامی بسنده کرده است.
در این سند که دادستانی کل کانادا به دادگاه عالی اونتاریو ارائه داده، بررسی کرده تحریم‌هایی که کانادا رو مقامات ایران اعمال کرده، در حالی که این تحریم ها مال دولت قبل زمان نخست وزیر هارپر، زمان محافظه کاران، یعنی در دوره آقای ترودو تحریم جدی روی جمهوری اسلامی به خصوص از زمانی که هواپیمای اوکراینی رو مورد هدف قرار دادن صورت نگرفت.
تحریم هدفمند کسانی که در این شلیک مرگبار دست داشتند یکی از خواسته های خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی بوده. همچنین قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی کانادا.
نزدیک به 2 سال از جنایت رژیم جمهوری اسلامی گذشته تا الان چیزهایی رو که ما از دولت کانادا خواستیم از روز اول این بوده که تحریم‌های هدفمند علیه مقامات جمهوری اسلامی بایستی انجام می‌دادند و دیگه اینکه تحقیقات جنایی بایستی در کانادا انجام می‌شده و اینکه سپاه پاسداران بایستی در لیست تروریستی کانادا قرار می‌گرفته که متأسفانه تا الان انجام ندادند.
شاکیان این پرونده از عملکرد دولت کانادا ناراضی‌اند. آنها میگویند دولت کانادا آن گونه که باید به حکم دادگاه عالی اونتاریو توجه نکرده است.
از زمان صادر شدن این حکم که عمل تروریستی بوده که توسط جمهوری اسلامی انجام شده، خب قاضی نسبت به مدارکی که دیده به درستی تشخیص داده که این عمل آمدانه بوده و عمل تروریستی هستش، ولی متاسفانه دولت کانادا تمکین نمی‌کنه از این حکم و اینو به رسمیت نمی‌شناسه.
طی سندی که دادگاه عالی اونتاریو منتشر کرده، دولت کانادا به همراه کشورهایی که عضو کمیته هماهنگی برای مذاکره با ایران هستند، پیگیر دریافت غرامت و عذرخواهی جمهوری اسلامی است. این در حالی است که دریافت غرامت خاصه اولیه خانواده ها نبوده.
ما از روز اول به دنبال غرامت یا گرفتن غرامت از جمهوری اسلامی نبودیم. ما هدف ما دادخواهی و به محاکمه کشوندن مقامات جمهوری اسلامی در دادگاه‌های بین‌المللی بی‌طرف هستیم.
پلیس فدرال کانادا تا کنون از انجام تحقیقات جنایی سر باز زده. همچنین ارجاع پرونده هواپیمای اوکراینی در سازمان هوانوردی بین‌المللی، سازمان ایکائو، تا کنون انجام نشده. چیزی که میتواند راه را برای دادگاه بین‌المللی کیفری باز کند و جمهوری اسلامی را پاسخگو کند که چرا در شرایط اضطراری آسمان کشور را باز نگاه داشته.
اون روزی که ما عین الاسد رو داشتیم میزدیم، اون عملیات من خودم واقعا تصور نداشتم که اونو پاسخ ندم. گفتم حداقل همینجا رو میزنم. ما 400 نقطه رو آماده شده بودیم بزنیم. ما 400 نقطه رو گفتیم که، یعنی برنامه‌مون این بود، گفتیم اینا کمتر از 20 دقیقه نیم ساعت پاسخ خواهند داد. اگر پاسخ دادن ما 400 نقطه رو میزنیم تو مرحله مثلا لحظات شاید مثلا بعد از عملیات. اون مرحله اول که عملیاتی نبود که، چند تا موشک زدیم.
اما خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی در آستانه دومین سالگرد این فاجعه چه روی کردی نسبت به عملکرد دولت کانادا خواهند داشت؟ چالشی جدی برای دولت کانادا که تا کنون به خواسته های این خانواده های داغدار عمل نکرده. بهرنگ رهبری، رادیو فردا، تورنتو.
همزمان با روز پرستار در ایران، آمارها از کمبود دست کم 100 هزار پرستار در شبکه درمان کشور خبر می‌دهند. این در حالی است که مطابق آمار سازمان نظام پرستاری ایران، ماهانه 300 تن از این نیروی متخصص از کشور مهاجرت می‌کنند. شیوع ویروس کرونا در نزدیک به 2 سال گذشته در ایران شرایط کاری پرستاران را دشوارتر کرده است. مهیار طهماسبی با جزئیات بیشتر.
حضور ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در بیمارستان رحیمی خرم‌آباد همزمان با روزی که در تقویم رسمی ایران به نام پرستار نامگذاری شده.
وزارت بهداشت و درمان مسئولیت داره که این مسئله رو دنبال کنه تا حصول نتیجه. اگر بودجه‌های خودشون کافی نیست، سازمان برنامه بودجه در اختیارشون بودجه کافی رو قرار بدن که بتونن مشکل رو حل بکنن.
مشکل مورد اشاره آقای رئیسی پرداخت نشدن حقوق معوقه پرستاران است که در استخدام وزارت بهداشت ایران قرار دارند. مشکلی که به گفته عبدالله ثقفی از اعضای سازمان نظام پرستاری ایران ناشی از نظام ناعادلانه و استعمارگونه پرداختی در نظام سلامت ایران است. این اما تنها مشکل جامعه پرستاری ایران نیست. جامعه‌ای که از اسفند ماه سال 98 که مراجع رسمی ورود ویروس کرونا به ایران را پذیرفته و اعلام کردند، تا امروز 22 ماه کار سخت در شرایط ویژه کرونایی را پشت سر گذاشته. آمار سازمان نظام پرستاری از ابتلای 145 هزار پرستار به بیماری کووید 19 و جان باختن بیش از 150 پرستار بر اثر این بیماری خبر می‌دهد.
ما مجموعاً حدود 200 هزار نفر همکار پرستار در مجموعه کشور داریم که نزدیک به 140 اندی هزار نفر، 142 هزار نفر زیر مجموعه وزارت بهداشت هستند و حدوداً 60 هزار نفر در سایر بخش‌ها ارائه خدمت می‌کنند.
بسیاری از پرستاران شاغل در ایران یا به صورت قراردادهای 89 روزه یا به صورت شرکتی مشغول به کار بودند. افرادی که نه از امنیت شغلی برخوردارند و نه از حقوق و مزایای کافی، امری که همواره اعتراض پرستاران را در پی داشته. در چنین شرایطی محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار ایران، میگوید آمار مهاجرت پرستاران از ایران در 2 سال اخیر 3 برابر شده است. سازمان نظام پرستاری هم ضمن تایید این خبر از مهاجرت ماهانه 250 تا 300 پرستار به خارج کشور خبر داده و میگوید تنها در سال 99 بیش از 1500 پرستار به خارج از کشور مهاجرت کردند. این در حالی است که وزارت بهداشت از کمبود پرستار در شبکه بهداشت کشور خبر میدهد.
با توجه به شرایط موجود ما 50% از استاندارد رو فعلا داریم. به عبارت دیگه بار هر پرستار داره جای 2 نفر کار میکنه. منتها آماری که اشاره کردید، پرستار میزان نیازمون به پرستار حداقل 100 هزار نفره.
در همین رابطه دبیر کل خانه پرستار ایران میگوید ظرفیت دانشکده‌های پرستاری 3 برابر، یعنی 300% زیاد شده و سالیانه 12,000 پرستار از دانشکده‌های سراسر کشور فارغ التحصیل می‌شوند. با این حال 100,000 پرستار بیکار در کشور وجود دارد. وجود 100,000 پرستار بیکار همزمان با نیاز به 100,000 پرستار در شبکه درمان. در حالی که هیچ اقدامی برای جذب آنها نمی شود و شرایط کار و حقوق دریافتی پرستاران استخدام شده هم همچنان ناعادلانه است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اما در آستانه آغاز رسمی المپیک زمستانی پکن، بحث بر سر بایکوت دیپلماتیک این رقابت‌ها به دلیل نقض حقوق بشر در چین بالا گرفته است. پس از آن که کشورهای آمریکا، بریتانیا، کانادا و استرالیا بایکوت دیپلماتیک این رقابت‌ها را تایید کردند، فرانسه اعلام کرد که به دلیل بی اثر بودن این اقدام مسابقات پکن را بایکوت نمی‌کند. چین پیشتر تهدید کرده بود که بایکوت دیپلماتیک این رقابت‌ها بدون پاسخ نخواهد ماند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
تقریبا دو ماه تا آغاز مسابقات رسمی المپیک زمستانی پکن باقی مانده. رویدادی که حالا برخی از کشورها می‌خواهند از آن برای رساندن پیام اعتراضی خود به پکن استفاده کنند. با بایکوت دیپلماتیک این رقابت‌ها، به این معنی که هیچ نماینده دولتی را به مراسم رسمی این بازی‌ها در ماه فوریه 2022 اعزام نکنند. مشکل نقض حقوق بشر توسط حکومت چین است. بدرفتاری با اقلیت‌ها، به خصوص مسلمانان اویغور. تا به اینجا کشورهای آمریکا، بریتانیا، کانادا و استرالیا گفتند که این رقابت‌ها را بایکوت دیپلماتیک می‌کنند.
فکر نمی کنم تصمیم کانادا و یا بسیاری از کشورهای دیگر برای عدم ارسال نمایندگان دولتی به المپیک و پارالمپیک پکن برای چین غافلگیر کننده باشد. ما از سالها پیش نگرانی عمیق خود در مورد نقض حقوق بشر را به چین اعلام کرده ایم و اقدام اخیر ما نیز در راستای ابراز نگرانی عمیق ما از نقض حقوق بشر است.
یک بایکوت دیپلماتیک برای بازی‌های المپیک زمستانی در پکن در نظر گرفتیم و انتظار نمی‌رود هیچ وزیر یا مقامی از بریتانیا در آن شرکت کند.
اما همسایه بریتانیا یعنی فرانسه می‌گوید این اقدام بی اثر است و تنها نمادین و با متحدانش در اعزام نکردن نمایندگان دولت‌هایشان به این رقابت‌ها مخالف است.
من فکر نمی کنم این موضوع را باید سیاسی کرد، به خصوص با انجام اقدامات بسیار کوچک و نمادین این چنینی. شما باید شفاف و قاطع باشید، یا باید به طور کامل بایکوت کنید و از فرستادن ورزشکارانتان به این مسابقات امتناع کنید، یا اینکه در این رقابت ها شرکت کنید ولی بگویید داریم تلاش می کنیم موثر باشیم. به هر حال مانند هر چیز دیگری در صحنه بین المللی، من ترجیح می دم کارهایی را انجام دهم که تاثیر مفیدی داشته باشد.
توماس باخ، رئیس کمیته بین المللی المپیک، هم معتقد است که رقابت‌های ورزشی نباید رنگ و بوی سیاسی پیدا کنند.
سکوت و اظهار نظر نکردن در مورد مسائل سیاسی طرفداری از رفتار و حکومتی نیست. در این دنیای پرتنش که در آن زندگی می‌کنیم، مسابقات ورزشی نباید باعث بالا رفتن تنش‌ها شود. این اتفاق با مأموریت ما برای متحد کردن ملت‌ها مغایرت دارد.
برخورد پکن با معترضان هنگ کنگ و همچنین امنیت پنگ شوای، تنیسباز چینی، از دیگر مسائلی است که کشورهای غربی را نگران کرده. پنگ شوای، تنیسباز چینی، چند ماه پیش به دنبال متهم کردن یک مقام سیاسی عالی رتبه چین به تعرض جنسی، مدت هاست که هنوز در انظار عمومی ظاهر نشده. چین میگوید که کشورهای غربی کورکورانه از ایالات متحده برای بایکوت کردن المپیک زمستانی در این کشور پیروی میکنند. پکن تهدید کرده که این کشورها هزینه این اقدامشان را خواهند پرداخت. مهران کریمی، رادیو فردا.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با انتقاد از بایکوت دیپلماتیک المپیک زمستانی پکن بر این باور است که چین هدف کارزار تخریبی قرار گرفته. این موضوع بررسی می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که همه باید سیاسی کردن ورزش رو نکوهش کنند. این حالیه که جمهوری اسلامی همواره به سیاسی کردن ورزش متهم بوده.
درود مهدی جان، این اظهارات علاوه بر این که اشتباه بیان شده، اصلا
آقای خطیب زاده و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی متوجه نشدن که چه اتفاقی رخ داده گویا و چه تصمیمی گرفته شده. از دیدگاه فدراسیون‌های جهانی ورزشی هم بی اطلاعن که اصلا اونها پیش قدم شدن در این زمینه که دیگه مسابقه‌ای در چین برگزار نشه به خاطر روبودن یکی از تنیس بازان ناماشنای چینی. و از طرفی این کشورهایی که تحریم دیپلماتیک کردن به این معناست که مسئول سیاسی از این کشورها در رقابت‌ها حضور پیدا نخواهد کرد، وگرنه تیم‌های ورزشیشون شرکت می‌کنن در المپیک زمستانی. جالبه که جمهوری اسلامی تنها کشور دنیاست که به صورت رسمی ورزشکاراشو محروم کرده از مقابله با حریفان اسرائیلی، رسما زنان رو به ورزشگاه راه نمیده، تنها کشوریه که مأمور حراست با تیم‌های ورزشی می‌فرسته، تمام انتخابات ورزشی در ایران سیاسی، حتی یک شهر کوچک یک هیئت ورزشی کوچک، و به این ترتیب با اعتماد به نفس خیره کننده ای اونها از اینکه نباید ورزش سیاسی باشه صحبت میکنن. جالب توجه.
و نکته دیگه این که کمیته بین المللی المپیک 3 رشته رو از لیست رشته های ورزشی تضمین شده برای المپیک 2028 خارج کرده. این تصمیم چقدر میتونه روی ورزش ایران تاثیر بذاره؟
در وزنه برداری طبیعتاً موثر خواهد بود، چون از رشته های مدال‌آور ایران در بازی‌های المپیک بوده، بعد از کشتی پرافتخارترین رشته بوده. اما رشد و گسترش دوپینگ در کشورهای مختلف و ناکارآمد بودن روش‌های مقابله با این موضوع که تیم‌ها رو محروم کردن، کشورها رو جلوگیری کردن از حضورشون در المپیک، بی‌فایده بود و دوپینگ ریشه‌کن نشده. به همین خاطر آقای مایکل ایرانی که البته ایرانی نیست، برخلاف اسمش، به عنوان سرپرست فدراسیون جهانی وزنه‌برداری خبر داده که فقط یک سال دیگه این فدراسیون فرصت داره تا 2023 اگر اقدامات پیشگیرانه به تایید آیوسی نرسه، این رشته همراه با بوکس از خطر محرومیت از المپیک 2028 لس آنجلس مواجه هستن. ضمن اینکه فوتبال رو هم گفتن اگر قرار باشه جام جهانی دو سال یک بار باشه، ممکنه فوتبال رو هم از جدول المپیک کنار بذارن.
و برسیم به کشتی، ورزش مورد علاقت. لیگ برتر کشتی آزاد ایران به پایان رسید. 5 نفر از اعضای تیم ملی روسیه در این مسابقات حضور داشتند و برامون بگو که چطور بود کلیت رقابت‌ها.
کشتی ها واقعا جذاب بود، هم نیمه نهاییش هم فینال. کشتیگران صاحب نام روسی در این مسابقات حضور داشتن. مهدی، با خودشون یه تجربه ای میارن تو زندگی اردویی در قالب باشگاه‌های ایرانی، اینو منتقل میکنن و دیدیم که مرتضی قیاسی تونست شاخیف رو شکست بده، قهرمان جهان، و البته جام قهرمانی نصیب مازندرانی ها شد. فولادین زوب آمل در رده دوم قرار گرفت، صنایع مازندران با سرمربیگری رضا یزدانی قهرمان شد، و تیم سوم هم سهند عرس آذربایجان با سرمربیگری علیرضا رضایی بود.
بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
حسن یزدانی.
تل آویو با کنار زدن پاریس و سنگاپور به عنوان گرانترین شهر دنیا برای زندگی در سال 2021 میلادی انتخاب شده است. دلیل اصلی این گرانی افزایش ارزش پول ملی اسرائیل در مقابل دلار محسوب می شود. تورم فزاینده، افزایش قیمت مواد غذایی و حمل و نقل و همچنین اختلال در زنجیره تأمین کالا از دیگر عوامل این صعود بودند. گزارشی ببینیم در این زمینه.
شهر تل آویو، مرکز اقتصادی و فرهنگی اسرائیل، در صدر فهرست گرانترین شهرهای جهان قرار گرفت. به گزارش یک گروه تحقیقاتی مرتبط با مجله اکونومیست، تل آویو به عنوان گرانترین شهر دنیا برای زندگی در سال 2021 میلادی انتخاب شده است. این شهر که قبلاً در رتبه پنجم این لیست قرار داشت، اکنون با کنار زدن شهرهای مانند پاریس و سنگاپور برای اولین بار صدر نشین این فهرست شده. دلیل اصلی این گرانی افزایش ارزش شکل پول ملی اسرائیل در مقابل دلار است. سرمایه گذاری های سنگین خارجی در بخش فناوری این کشور شکل را به یکی از با ارزشترین ارزهای جهان تبدیل کرده است. افزایش قیمت مواد غذایی و حمل و نقل و اختلال در زنجیره تأمین کالا از دیگر عوامل این صعود بودند. سالهاست افزایش هزینه های زندگی در تل‌آویو با نارضایتی گسترده مردم اسرائیل روبرو بوده است.
در اصل من شمال اسرائیل زندگی میکردم. قیمت ها نه تنها نصف نیستن بلکه تقریبا دو برابرن. منظورم مواد خوراکی و چیزهای مشابه. وقتی شما رستوران میرین همه چی خیلی گرونه. واسه همین جای تعجب نداره که زندگی اینجا خیلی سخته. شما باید برای یک خونه کوچیک کلی اجاره بدین و همه پولی که دارین تا آخر ماه خرج میشه. واسه همین شرایط خیلی سخته.
رسانه‌های خبری اسرائیل قیمت کالاهای اساسی در کشور را با سایر کشورهای غربی مقایسه کرده و از بالا بودن قیمت‌ها شکایت می‌کنند. قیمت مسکن هم از این قاعده مستثنا نیست و هر آپارتمان در محله‌های مناسب تل‌آویو بیش از $1,000,000 قیمت دارد. از سوی دیگر بسیاری از مردم اسرائیل برای یافتن شغلی با درآمد مناسب به این شهر می‌آیند. این مسئله افزایش ترافیک و ناکافی بودن وسایل حمل و نقل عمومی را به دنبال داشته است.
تل‌آویو از شهرهای دیگه اسرائیل گرانتره چون اینجا شغل‌های بهتری پیدا میشه. واسه همین اکثر مردم میخوان اینجا زندگی کنن. افرادی که شغل‌های پردرآمد پیدا میکنن تحصیل کرده و با مهارت هستن و واسه همین درآمدشون هم بیشتره. افزایش جمعیت شهر قیمت‌ها رو هم بالا میبره. چون اینجا زیرساخت مناسب حمل و نقل نداریم، رفت آمد توی شهر در طول روز ممکنه در مقایسه با شب یا آخر هفته 2 تا 3 برابر طول بکشه.
یک دهه قبل هزاران اسرائیلی در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی به خیابان‌ها آمدند، اما با گذشت سال‌ها دولت‌های مختلف در رفع این مشکل ناتوان بوده‌اند. به عقیده کارشناسان اقتصادی، دولت اسرائیل برای مقابله با گرانی باید زیرساخت حمل و نقل عمومی شهر تل‌آویو را گسترش داده و فرصت‌های شغلی بهتری در سایر نقاط کشور ایجاد کند.
رمان رنج‌های ورتر جوان اثر یوهان ولفگانگ فون گوته، شاعر، متفکر و نویسنده بزرگ آلمانی را از مهمترین و تاثیرگذارترین آثار او می‌دانند. برگردان فارسی این رمان به ترجمه محمود حدادی اخیراً تجدید چاپ شده. برای گفتگو همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، رنج‌های ورتر جوان چه داستانی و روایت و چه مفاهیمی را مطرح می‌کند؟
داستان رمان رنج‌های ورتر جوان که جالب هست گوته اون رو در سن 24 سالگی نوشت و با این کتاب اروپا رو تکان داد، یعنی میشه گفتش که این کتاب تمامی اروپا رو تسخیر کرد و اروپا رو تکان داد. داستان این کتاب به ظاهر خیلی داستان ساده‌ای هستش، اما در عمق، اما در پشت سر این سادگی همونطور که گفتم گذار اروپا از کلاسیسیسم به رمانتیک در فضایی بود که فضای آمادگی انقلاب بود و این رمان تأثیر بسیاری بر اروپای آن دوره گذاشت، به طور و خوانندگان بزرگی یا به طور که حتی ناپلئون میگفتش که من اون رو چندین بار خوندم. داستان ورتر هستیه که جوانی که به اصطلاح به روستا سفر میکنه، نقاش هست، در روستا عاشق زنی میشود، اون زن نامزد داره و این جوان رنج میکشه چون که خب به اصطلاح در اخلاقیات اون موقع این کار درستی نبوده. خود اون آلبرت هم، یعنی نامزد اون دختر هم، مثلا یک نمادی هست از کلاسیسیسم، دوران کلاسیسیسم و روشنگری اروپا و مثلا صاحب اون مؤلفه هایی که پسندیده میشد در اون سالها. به هر حال ورتر که رنج میبره نامه مینویسه، یعنی رمان در واقع بخش اصلی اون نامه های ورتر جوان هست به دوستش ویلهلم که در او احساسات خودش رو تصویر میکنه و بیان میکنه و در واقع نشون اون تلاطمات درونی خودش رو که تلاطمات درونی دوران او هستند بیان میکنه. هنجارهای اجتماعی رو میشکنه، فرمهای و نرمهای غالب رو میشکنه، از با تحسین طبیعت شروع میکنه و بعد احساسات شورانگیز خودش رو رها میکنه. زبان کتاب زبان بسیار صریح هست که عواطف شورانگیز رو بیان میکنه و اون عواطف چون قدرت عظیمی دارن که ساختارهای اخلاقی فلسفی زمان خودشون رو میشکنن و به یک بسیار دوران جدیدی گذر میکنن، اخلاق رو نقد میکنن و بسیاری از بسیار دوگمایی که در اون دوره وجود داشته. و کتاب میدونیم که با کلیسا گفتش که این کتاب خودکشی رو ترویج میکنه و ابتدا ممنوع شد، اما همونطور که گفتید تأثیر بزرگی بر زمانه خود گذاشت.
و این تأثیر بزرگ آقای سرکوهی بر زمانه به نظرتون چه دلایلی داشته؟
خب یکی از دلایلش میدونیم که قدرت عظیم گوته هست در خلق آفرینش‌های هنری که بعداً هم در آثار بعدی خودش مثل فاوست و دیگران جلوه میکنه. و بعد ساختاری که برای رمان انتخاب کرده، رمان ساختار نامه داره، با این نامه در واقع کمک میکنه که او از فرم‌های حاکم بر کلاسیسم اون دوره عبور بکنه و بعد به اصطلاح خواننده به درون شخصیت، درون شخصیت اصلی خودش دعوت بکنه و او رو همراه بکنه با شخصیت اصلی خودش. و در این حال میدونیم که کتاب سرآغاز تراژدی مدرن هستش و همونطور که گفتم گذار به دوران رمانتیسیسم است، در یک دورانی که اروپا منتظر انقلاب بود، روح انقلاب همه جا رو تسخیر کرده بود و کتاب به اصطلاح در قالب جنبش طوفان و طغیان که در اون دوره به اصطلاح بسیار قدرتمند شده بود و اون جنبش رو بیان میکنه و میتونیم بگیم که در واقع بیانگر این جنبش میشود که جنبشی که داره اروپا رو تکون میده و جهان رو بعدن به این طریق تکون میده.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای سرکوهی از همراهیتون.
من از شما متشکرم.
و یکی از آثار ساندرو بوتیچلی، هنرمند مشهور ایتالیایی در دوره رنسانس ایتالیا، به حراج گذاشته می شود. این نقاشی که مرد غمگین نام دارد، آخرین بار در سال 1963 میلادی به قیمت حدود 13,000 دلار به حراج گذاشته شد و تا امروز برای نزدیک به 60 سال در همان مجموعه خصوصی نگهداری می شد. پیش بینی می شود مرد غمگین با قیمتی بیش از 40 میلیون دلار فروخته شود. نگاهی داشته باشیم به این اثر هنری.
مرد غمگین به حراج گذاشته می شود. این شاهکار ساندرو بوتیچلی، هنرمند مشهور ایتالیایی در دوره رنسانس ایتالیا، قرار است در حراج خانه سادبیز به فروش گذاشته شود. مرد غمگین یکی از آخرین آثار بوتیچلی است و پیش بینی می شود با قیمتی بیش از 40 میلیون دلار به فروش رود. بوتیچلی در این نقاشی عیسی مسیح را با نگاهی اندوهگین و تاجی از خار نقش کرده است. او همچنین روی دو دست مسیح زخم‌های به جا مانده از به صلیب کشیده شدن را نیز نشان داده است. این نقاشی که مرد غمگین نام دارد، در اواخر قرن 16 تا اوایل قرن 17 میلادی خلق شده است. بوتیچلی نقاشی را تحت تأثیر فضای مذهبی حاکم بر فلورانس خلق کرد. بیشتر آثار مشهور بوتیچلی مانند تولد ونوس رنگین، مجلل و پرجزئیاتند، اما سبک نقاشی این هنرمند با عمیق‌تر شدن باورهای مذهبی او در سال‌های آخر عمرش تغییر کرد. This later
moment in Botticelli's career. اواخر حرفه هنری بوتیچلی می‌بینیم که هنرمند رو راستر شده. دیگه خبری از زیبارویان آراسته دوره قبل مثل دهه 1480 میلادی نیست. حالا دیگه کاراش سریع‌تر شده و در اونها بازنمایی آشکارتری دیده میشه. اینجا ما به عنوان مخاطب تلاش می‌کنیم با تصور هنرمند از خدا ارتباط برقرار کنیم.
امسال حراجخانه سادبیز یکی دیگر از آثار مشهور بوتیچلی را بیش از 92 میلیون دلار فروخت که رکورد و حراج آثار این هنرمند ایتالیایی را شکست. حالا پیش بینی می شود نقاشی مرد غمگین بیش از 40 میلیون دلار فروش شود. این نقاشی آخرین بار در سال 1963 میلادی به قیمت حدود 13,000 دلار به حراج گذاشته شد و تا امروز برای نزدیک به 60 سال در همان مجموعه خصوصی نگهداری می شد.
خیلی نادره که آثاری با این کیفیت از بوتیچلی وارد بازار بشن، به ویژه این اثر که از اوایل دهه 60 میلادی در حراج‌ها دیده نشده. سال 2009 میلادی در یک نمایشگاه در مورد بوتیچلی به نمایش در اومده بود، ولی اثریه که کمتر بین عموم شناخته شده. حالا ما این فرصت رو داریم که یک بار دیگه با این نقاشی قدرتش ارتباط برقرار کنیم.
پیش از این تصور میشد که مرد غمگین به دست یکی از شاگردان بوتیچلی نقاشی شده بود، اما کارشناسان معتقدند این اثر هنر دست خود بوتیچلی است. به دلیل عدم مدارک کافی اثبات حقیقی بودن نقاشی‌های استادان قدیمی مانند بوتیچلی کار دشواری است. اما بعد از بررسی و مطالعه، پژوهشگران ارشد دنیای هنر موافقند خالق این اثر ساندرو بوتیچلی است. مرد غمگین در ژانویه سال 2022 میلادی به حراج گذاشته می شود.
طبق روال هر روز همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
روزنامه جامع جمع با این عنوان وضعیت اورژانسی پرستاری در ایران گفتگوی انجام داده با عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت و نوشته که وضعیت پرستاران در ایران به رغم اینکه در نزدیک به 2 سال گذشته دست کم 150 پرستار جان خودشون رو بر اثر ابتلا به کرونا و در جریان مبارزه و مقابله با کرونا از دست دادن، اما وضعیتشون اورژانسی هست، به خواسته های پرستاران توجهی نمیشه از سوی مقام های مسئول در ایران. از جمله نکاتی که این روزنامه اشاره کرده این هست که پرستاران خواستار اجرای قانون تعرفه پرستاری هستند که در سال 1386 تصویب شده، اما از 14 سال پیش تا کنون این قانون در ایران اجرا نشده. عباس عبادی که معاون پرستاری وزارت بهداشت هست تایید کرده که وضعیت حقوق و وضعیت قراردادها و استخدام پرستاران در ایران بسیار وخیم هست و ایشون گفته که حتی از میان 150 پرستاری که جان باختن در جریان مقابله و مبارزه با کرونا تا کنون فقط به پرونده 108 نفر از اونها رسیدگی شده، تا اون چیزی که به نوشته روزنامه جامع جمع قرار است که این پرستاران جان باخته رو شهید اعلام کنن، این حقوق و مزایایی به بازماندگان اونها تعلق بگیره، اما به نوشته روزنامه این گونه نشده و بسیاری از خانواده های پرستاران جان خودشون رو از دست دادن یا پرستارانی که به دلیل ابتلا به کرونا، ابتلا چند باره به کرونا و در جریان مبارزه با کرونا در مراکز درمانی اونچنان آسیب دیدن که دیگه نمیتونن ادامه کار بدن، اینها رو بهشون رسیدگی نمیشه، نه حقوق بهشون پرداخت میشه نه مزایایی، و با مشکلات معیشتی هم خانواده های پرستاران جان باخته هم پرستارانی که به شدت آسیب دیدن مواجه شدن. این نگاهی است که این روزنامه داره. ضمن اینکه عباس عبادی شمار پرستارانی که در سال 99 از ایران مهاجرت کردن رو حدود 2500 نفر اعلام کرده، این تعداد بیشتر 1500 نفر اعلام شده و ایشون گفته به دلیل اینکه به حقوق صنفی و خواستهای پرستاران توجهی نمیشه، اونهایی که امکانش رو دارن از ایران مهاجرت میکنن. اما همزمان با این مطلبی که در روزنامه جامع جمع منتشر شده، روزنامه همشهری هم از قول محمد شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستار نوشته 60% پرستاران در ایران اساسا قرارداد قابل اتکایی ندارن. ایشون نوشته که این پرستاران کسانی هستند که وزارت بهداشت از طریق امکانات و برنامه‌هایی که خود مقام‌های دولتی در واقع برای پر کردن جیب‌هاشون پیش‌بینی می‌کنن و شرکت‌هایی رو تأسیس می‌کنن، واگذار می‌کنن جذب پرستاران رو به این شرکت‌ها، و این شرکت‌ها هم قراردادهای 89 روزه با پرستاران می‌بندن و نه مزایایی شامل حال پرستارانی که دارن زحمت میکشن و جان خودشون رو در بویژه در این 2 سال گذشته به خطر میندازن، نه مزایایی به اونها تعلق میگیره و نه به گفته ایشون کارانه های قابل توجهی ممکن هست برای 3 ماه بین 300 تا 500 هزار تومان به پرستاران در این دوره کرونا کارانه تعلق بگیره. روزنامه خراسان هم نوشته که با اینکه در روزهای اخیر برخی مقام‌های دولتی گفتن که ممکن هست قانون تعرفه پرستاری رو اجرا کنن، اما این روزنامه نوشته که نگرانی از اجرای نمایشی این قانون وجود داره و احتمال داره که در ظاهر بخوان تبلیغاتی انجام بدن که داریم این قانون رو اجرا می‌کنیم اما در عمل این گونه نباشد.
بسیار بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز در ایران اول هفته و در خارج از ایران آخر هفته. بسیار خوبی داشته باشید. روز خوش.